بار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
منوچهر متکی از سمت وزارت امور خارجه ایران برکنار شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید در جریان برکناری وزیر امور خارجه نبوده است. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل از فشار بر جنبش کارگری در ایران ابراز نگرانی کرد. درود بر شما و شب شما به خیر. در ساعت 22 به وقت تهران بنده کیوان حسینی در کنار شما خواهم بود به مدت 30 دقیقه. از همین حالا در روز دوشنبه 22 آذر ماه سال 1389 خورشیدی، 13 دسامبر سال 2010 میلادی، این برنامه که دارید میشنوید اسمش هست مجله شبانگاهی و تا ساعت 10:30 به وقت تهران ادامه خواهد داشت. پر است از گزارش‌های متنوع درباره تحولات ایران و جهان. اما قبل از اینکه برویم سراغ گزارش‌ها، تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را میشنویم از روزبه کارون.
منوچهر متکی از سمت وزارت خارجه ایران برکنار شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران همزمان با برکنار کردن منوچهر متکی در حکمی علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را به عنوان سرپرست وزارت خارجه منصوب کرد. از سال 1384 که محمود احمدی نژاد سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران را بر عهده گرفت، منوچهر متکی وزیر خارجه دولت وی بود. در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره بروز اختلاف میان وی با رئیس جمهور منتشر شده بود. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه درباره برکناری منوچهر متکی از سمت وزارت امور خارجه گفت مجلس در جریان این اقدام نبوده است. به نوشته وبسایت خبر آنلاین، علایدین بروجردی گفت موضوع برکناری منوچهر متکی اصلا مطرح نبود و از این اقدام در شرایطی که او در سفر بود ابراز تعجب کرد. محمد کرمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفت باید جابجایی منوچهر متکی با قدری تأمل و رایزنی‌های بیشتر انجام می‌شد. به نوشته خبرگزاری خانه ملت و یفسود، آقای متکی در امور خارجه عملکرد خوبی داشت و از تعهد و پیگیری‌های جدی و اهتمام لازم برای پیگیری امور کشور برخوردار بود. دیوید کاکرافت، دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نگرانی عمیق خود را از ادامه فشار بر جنبش مستقل کارگری در ایران ابراز داشت. در هفته‌های اخیر شماری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بازداشت شدند. آقای کاکرافت به نیابت از سوی 4,700,000 نفر از اعضای این فدراسیون، همبستگی این اتحادیه و سایر سازمان‌های کارگری و حقوق بشری را با فعالان کارگری در ایران اعلام داشت. دیوید کاکرافت به محمود احمدی نژاد یادآوری کرد که ایران به عنوان عضو سازمان بین‌المللی کار موظف به رعایت مقابل‌نامه‌های بین‌المللی است و خواستار آزادی فوری تمامی فعالان کارگری در ایران شد. و برندان باربر، دبیرکل کنگره اتحادیه‌های کارگری، خواستار آزادی فوری اعضای زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه شد. رضا شهابی، غلامرضا غلامحسینی، مرتضی کمساری و علی اکبر نظری از خرداد ماه تا کنون در زندان به سر می‌برند. در این حال منصور رسانلو و ابراهیم مددی، رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره این سندیکا نیز از سال 1386 تا کنون زندانی هستند. دبیرکل کنگره اتحادیه‌های کارگری در نامه خود به سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن خواستار پایان اعمال فشار بر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه شده است.
ممنونم. تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان را از بهروز کارونی شنیدیم و میریم سراغ مجله شبانگاهی امشب. کار اعتصاب قضایی محمد نوریزاد به جایی رسید که محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران از او خواست کوتاه بیاید. همسر آقای نوریزاد در این برنامه برای من از آخرین وضعیت این زندانی سیاسی خواهد گفت. رئیس قوه قضاییه در واکنش به بیانیه تازه امیر حسین موسوی گفته که برخی افراد با سابقه نظام در دام افتادند. حرفهای تازه صادق لاریجانی علیه امیر حسین موسوی و مهدی کروبی چه بوده و چه معنایی دارد؟ به این سوالات پاسخ بده. در خبرها شنیدید که منوچهر متکی از وزارت امور خارجه برکنار شد. این اتفاق به سوالات بیشماری دامن میزند و چه کسی بهتر از یک دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران که به این سوالات جواب بده. حسین علیزاده، دیپلمات مستعفی ایرانی، به سوالات در این باره در این برنامه پاسخ خواهد داد. و نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر، که این روزها در کنار موکلانش زندانی است و به اتهامات تازه متهم شده، در این باره نیز خواهیم گفت. و صد البته نظرات شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در سومین روز اعتصاب غذای خشک محمد نوریزاد طی پیامی رسمی از او خواست به اعتصاب غذای خود پایان دهد. آقای خاتمی در این پیام نوشته: امیدوارم اصل این تصمیم سبب شود که مسئولان زیربط با تجدید نظر در مورد او و بسیاری دیگر که گرفتارند زمینه را برای اصلاح و بازگشت کشور به امنیت و ثبات و قانون فراهم کنند. محمد نوریزاد از 3 روز پیش در اعتراض به محاکمه 3 دقیقه‌ای خود و آنچه توهین قاضی می‌خواند در اعتصاب غذای خشک است. فاطمه ملکی همسر آقای نوریزاد در گفتگو با فرین عاصمی ابتدا از آخرین وضعیت همسرش می‌گوید.
آخرین خبر همین بوده که ایشون شنبه آغاز اعتصابشون می‌کنن و اعتصاب خشک رو شروع می‌کنن. این آخرین خبر بوده. ولی از اونجایی که ایشون قبلا هم ماه قبل هم که ما ملاقات داشتیم به ما گفته بود که من میخوام اعتصاب کنم، که ما منعش کردیم، که گفتیم همون روزه‌ای رو که دارید میگیری شما به همین شکل تلقی میشه، و گفته بودن نه، من دست به این کار اگر بزنم مصمم خواهم بود. چون دفعه قبل که ایشون اعتصاب خشک داشتن دادستان از ما خواستن و رفتیم ایشون رو دیدیم و خواهش کردیم که از اعتصابشون دست بکشن و دادستان هم قولهایی رو دادن که متاسفانه اون موقع عملی نشد، ولی خب ایشون اعتصابشون رو شکوندن. ولی این دفعه گفتن من مصمم هستم و با توجه به رویه‌ای که من از ایشون سراغ دارم فکر میکنم که الان دیگه باید حالشون نامساعد باشه. و متاسفانه ما از صبح هم رفتیم دم اوین تا نزدیک 5 بعد از ظهر که دیگه هوا داشت تاریک میشد تو سرمای شدید ایستادیم و از صبح یه فردی رفته بود داخل که برای ما خبر بیاره. ساعت 2 هم یکی از عوامل دفتر معاون دادستان آمد گفت من میرم براتون خبر میارم. 2 ساعت هم باز ما ایستادیم و متاسفانه هیچ پاسخی به ما داده نشد. این هم نامه نگاری کردیم، پیش علما رفتیم و هنوز که هنوزه هیچ حتی یه تلفنی به ما بکنن، یه خبری به ما بدن، متاسفانه هیچ خبری ندادن.
وقتی که شما درخواست میکنید که ملاقات داشته باشید با آقای نوریزاد یا اینکه از حالشون با خبر بشین، مسئولان چه پاسخی به شما میدن؟
اصلا مسئولی دم اوین پاسخ نیست. چند تا نگهبان هستن و یکی 2 نفری که مسئولیت دارن، حالا برگه‌ای رو میگیرن، از این کارها میکنن و اینها باید خبر رو ببرن داخل و نهایتا یک خبری بیاره. و خوشبختانه امروز دخترم آقای پیرعباس قاضی دادگاه اولیه، یعنی اون حکم اولیه که صادر کرده بودن، قاضی پیرعباس صادر کرده بودن، ایشون رو دم در دیده بودن و ایشون گفته بودن که من میرم داخل و شما بعدن بیاد. که یه دخترم فقط تونسته بود بره بالا دفترشون که ایشون گفته بود نه، اصلا چنین ماجرایی نیست و کی گفته اصلا میخواد ایشون اعتصاب کنه و من حالا میرم بررسی میکنم. از 10 صبح ایشون رفته بررسی کنه که مثلا به ما یه خبری داده بشه، یا اینکه اصلا دخترم گفت ما به ما گفتش ما میریم بررسی میکنیم. دخترم گفتن که من منتظرم، چون من صبح به ساعت دیرتر رسیدم، گفتن که ما منتظر میمونیم دم در که ایشون ماشین میخواد بره بیرون بپرسیم چه خبر، که ما ندیدیم ایشون بیرون اومد تا 5 بعد از ظهر و نه خبری رو توسط کسای دیگه که حالا ما یه مقدار اونجا سر صدا کردیم به ما دادن. متاسفانه هیچ خبری ندادن.
تو خبرها اومده که بعد از اینکه قاضی دادگاه توهین کرده به آقای نوریزاد، آقای نوریزاد تصمیم به اعتصاب غذای خشک گرفتن. دلیل اعتصاب غذاشون همین بود؟
بله، دقیقاً همین مورد بوده که گفتن که من میخوام به این وضعیتی که دچار کسانی که واقعا مظلوم واقع شدند، به این مسئله دچار شدن، به این قضیه خاتمه بدم. اگر شده جنازه من به اصطلاح بر روی دست اینها بمونه، من باید این کار رو بکنم که اینها خاتمه بدن.
فکر میکنید که حالا که آقای خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در پیامی رسمی از آقای نوریزاد خواستن که به اعتصاب غذای خشکشون پایان بدن، واکنش آقای نوریزاد چی باشه؟
اصلا من فکر نمیکنم که ایشون بخواد تحت تاثیر، چون خودشون هم گفته بودن من اصلا یک چنین قضیه باید اینها برگردن و عذرخواهی کنن از مردمی که به این گونه باشون برخورد کردن و بیان ثابت کنن که من تهمت زدم به ماموران وزارت اطلاعات، در مورد اونها دروغ گفتم، مسئله دروغ عنوان کردم. این قضایایی که در مورد آقای عبدالله مومنی و حمزه کرمی و سایرین مطرح شده، در مورد خود ایشون، اینها رو ثابت کنن که ما داریم دروغ میگیم. این رو بیان ثابت کنن، بعد برای من حکم جاری کنن و با مردم اینطوری برخورد کنن. من فکر میکنم مثلا به گوشه ایشون برسه، چون ما هم خواستمون همینه. من فکر میکنم که ایشون روش‌های دیگه رو میتونه اعمال کنه، چون واقعا ایشون صدمه خواهد دید. یعنی الان من فکر میکنم دیگه بعد فردا میشه روز چهارم دیگه ایشون به اغما خواهند رفت.
این صدایی که میشنیدیم صدای فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد بود، زندانی سیاسی که در اعتصاب قضا به سر میبرد، در مصاحبه با فرین عاصمی از رادیو فردا.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت در جریان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته برخی افراد با سابقه نظام در دام افتادند و با همه فرصت‌هایی که به آنها داده شد باز هم در اشتباه خود باقی ماندند. این اظهارات رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش به بیانیه اخیر میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت که به مناسبت وقایع عاشورای سال گذشته صادر کرده است بیان می‌شود. رضا جمالی و گزارشی در این باره.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران گله‌مند است که برخی افراد با سابقه نظام که سابقه همراهی با آیت الله خمینی را هم در کارنامه دارند همچنان بر عصبیت خود باقی ماندند و به گفته او با همه فرصت و مجال‌هایی که به آنها داده شده هنوز در اشتباه خود باقی ماندند. اشاره صادق آملی لاریجانی در واکنش به بیانیه اخیر میرحسین موسوی است که به مناسبت سالگرد واقعه عاشورای سال 88 صادر شده است. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در بیانیه‌اش با یادآوری وقایع عاشورای سال 88 به انتقاد از اوضاع سیاسی ایران پرداخته و خواستار جلوگیری از تحریم رسمی واقعیت شده است. در حوادث عاشورای سال 88 که همزمان با اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در ایران بود، در درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی گروهی از معترضان کشته و زخمی شدند و تعداد بسیار دیگری نیز بازداشت شدند. رضا فانی یزدی عضو هیئت رئیسه اتحاد جمهوری خواهان در آمریکا واکنش رئیس قوه قضاییه ایران را به بیانیه اخیر میرحسین موسوی کاری غیر قانونی دانسته است و میگوید که این اقدام رئیس قوه قضاییه ایران به معنای زمین سازی برای پرونده سازی علیه سران مخالفان دولت است.
مایه تأسف هستش که رئیس قوه قضاییه که باید بیطرف باشه نسبت به کل دستگاه قضایی، باید بیطرف باشه و ناظر باشه در حقیقت، امروز وارد شده به عنوان به اصطلاح مدعی العموم و اتهاماتی رو به برخی از چهره‌های سرشناس سیاسی در ایران از جمله آقای موسوی میزنن و زمینه‌های در حقیقت صدور احکام سنگین رو فراهم میکنن. به هر حال رئیس قوه قضاییه وقتی چنین صحبتهایی رو میکنه به نوعی تایید میکنه که دادستان یا مدعی العموم پرونده سازی بکنه در مورد این افراد و اون راه به اصطلاح محاکمه و راه به اصطلاح دستگیری اینها رو فراهم میکنه، چون ایشون مستقل عمل نمیکنه، ایشون به هر حال زیر نظر رهبری کار میکنه و شاید این پیامی است که از جانب رهبری در حقیقت داده میشه که یا حداقل این هستش که فشارها رو بر این شخصیت ها زیاد بکنن تحت عنوان وستر دستگیری اینها، یا که این که اصلا جو اجتماعی رو دوباره در مورد اینها بشورونن و زمینه های وستر سرکوب بیشتر رو فراهم بکنن.
از سوی دیگر روزنامه محافظه‌کار کیهان تهران در ستون یادداشت خود با ادبیاتی تهدیدآمیز خطاب به میرحسین موسوی نوشت که اگر دستگاه قضایی به وظیفه خود عمل نکند، اقدام علیه به گفته این روزنامه سران فتنه تنها به شعار ختم نخواهد شد و پاسخ پشیمان کننده‌ای خواهد بود. اما آیا واکنش تند رئیس قوه قضاییه ایران و روزنامه کیهان تهران که به حاکمیت نزدیکند بیانگر زمین سازی برای بازداشت میرحسین موسوی و دیگر سران مخالفان دولت است؟ رضا فانی یزدی در پاسخ میگوید که قطعا این اقدام یک تهدید است.
بحث دستگیری رهبران جنبش سبز از جمله آقای موسوی، خب به هر حال در همون ابتدای جریانات جنبش سبز پس از انتخابات مطرح بوده، ولی به هر حال دو جناح در حقیقت در این رابطه عمل کردن. یکی جناح تندرو بود که خواهان دستگیری و واقعا قطعه عام اینها بود در همون ابتدا، و یکی جناح اصولگرا بود که میخواستن که اونها از مواضعشون عدول بکنن و بحث دستگیری بیشتر حالت تهدید داشت. خوشبختانه به خاطر حضور مردم در صحنه این بحث دستگیری تا به حال انجام نشده، ولی به دلیل اینکه تا حدودی مردم از صحنه به اصطلاح اعتراض اجتماعی در خیابان‌ها خارج شدند، احتمال دستگیری به هر حال بیشتر هست. یعنی احتمال دستگیری در رابطه با مواضع اخیری که آقای موسوی هم به طور جدی به مسئله جنایت رژیم به نام دینداری به جنایت هولناک دست میزنن، این مواضع به هر حال برای حکومتی که مدعی حکومت دینی هست در ایران، اونم در آستانه عاشورا که یکی از مراسم بزرگ دینی ایرانیان هست، بحث بسیار سنگینی هست و احتمالاً این تهدیدات چه بسا مقدمه‌ای برای دستگیری اینها باشه. ولی به نظر من دستگیری آقای موسوی و کروبی پیامدهای غیر قابل پیش بینی داره که نظام هنوز نمیدونه که با این مسئله چه کار بکنه.
به هر حال مقایسه حوادث اجتماعی و سیاسی در ایران با وقایع عاشورا در دهم محرم سال 61 هجری و دیگر وقایع سطر اسلام چیز تازه‌ای نیست و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و بسیار دیگری در نظام جمهوری اسلامی بارها با ذکر مثال‌های گوناگون از وقایع سطر اسلام همواره مخالفان را به منحرفان سطر اسلام نسبت دادند.
مناقشه تازه میان رئیس قوه قضاییه و مخالفان دولت گزارشی بود از رضا جمالی. اما در عرصه سیاست داخلی ایران مناقشات همواره میان دولت و مخالفانش اتفاق نمی افتد. این بار منوچهر متکی از سمت وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران برکنار شد توسط محمود احمدی نژاد. به گزارش خبرگزاری ایران، آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران همزمان با برکنار کردن آقای متکی در حکمی علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را به عنوان سرپرست وزارتخانه منصوب کرد. از سال 1384 خورشیدی که محمود احمدی نژاد سمت ریاست جمهوری ایران را بر عهده گرفت، منوچهر متکی وزیر امور خارجه کابینه او بوده. در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره بروز اختلاف میان آقای متکی با رئیس جمهور منتشر شده بود. محمد زرقامی در این باره با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در شهر هلسینکی پایتخت فنلاند گفتگو کرده است.
تاریخ حضور آقای منوچهر متکی در کابینه آقای احمدی نژاد در دور اول ریاست جمهوری برمیگرده به اینکه آقای متکی سهمیه آقای علی لاریجانی به عنوان نامزد اصولگرایان در دور قبلی ریاست جمهوری 5 سال پیش از این بودش. همانطور که آقای دانش جعفری هم که به عنوان وزیر اقتصاد وارد کابینه آقای احمدی نژاد در دور اول شد، سهمیه آقای لاریجانی بودش به عنوان یکی دیگر نمایندگان اصولگرا که در اون دوره شکست خورده بودن. آقای متکی نمایندگی جناح پراگماتیست رو در دولت احمدی نژاد عهده‌دار بوده. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه آقای متکی یک کریر دیپلمات بوده، حرفه دیپلماتیک داشته و بنابراین جهان امروز رو بهتر از آقای احمدی نژاد می‌شناسه که جز ایران هیچ جایی سفر نکرده و دنیا رو نمی‌شناخته. پس بنابراین یه همچین فرد پراگماتیسمی نمیتونه با رئیس کابینه همکاری داشته باشه. دلیل این گفته من هم این هستش که قویاً خود آقای متکی به سخرا اعلام کرده بود بعد از پایان دوره 4 ساله اول که برای دوره دوم انتخاب نخواهد شد و این نشون میداد به ما که اختلافات داخلی بین آقای احمدی نژاد و آقای متکی بسیار شدیده.
آقای علیزاده، دقیقاً فکر میکنید که آقای احمدی نژاد چه مسائلی رو دیده در آقای متکی و دلیل این برکناری چی بوده؟
آقای احمدی نژاد به دلیل ذهن بسیار بسته‌ای که نسبت به جهان اطراف خودش و نظام بین الملل داره و هیچ آشنایی به جهان اطراف خودش نداره، اصلا تحمل بدنه وزارت خارجه رو نداشتش. من یادم میادش در زمانی که در ماهای اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بود، تمامی بدنه وزارت خارجه شاکی بودن از اینکه ایشون صراحتا گفتش که این افراد کارمندای وزارت خارجه رو بهشون پولشون رو بدید برن تو خونه هاشون، ما خودمون کار سیاست خارجه رو با بچهای نیروهای قدس و بچهای سپاه انجام خواهیم داد. سوال این که چرا این حادثه الان اتفاق افتاده؟ به نظر من مسئله ای که الان موجب به برکنار شدن آقای متکی شده باز میگرده به جریاناتی که در حال شکل گرفتن هستش برای مجلس آینده. آقای احمدی نژاد میدونه که بقا خودش به خاطر اینکه استیزانش کابینش سقوط نکنه در مجلس آینده که مسلمه الان از هان جامعه حتی در بین اصولگراها شدیداً علی احمدی نژاد شده، بنابراین میخواد مجلس آینده را در دست خودش داشته باشه. یعنی یک مجلس کاملا همسو با احمدی نژاد، نه همسو با اصولگرایان، همسو با احمدی نژاد میخواد تشکیل بده. به دلیل این دعوای داخلی در این لحظه آقای احمدی نژاد برای تلافی کردن علیه آقای رئیس مجلس آقای علی لاریجانی دست به عزل آقای متکی زده که اساساً خیال خودش را از هر گونه سهمیه دادن به آقای علی لاریجانی چه در کابینه و چه در مجلس آینده راحت کنه.
ممکنه که آقای صالحی که الان سرپرستی موقت رو به عهده دارن ایشون جایگزین آقای متکی بشن؟
به گمان من نه، به دلیل اینکه آقای احمدی نژاد افراد دیگری رو که نزدیکتر از آقای صالحی باشه در آستین خودش داره، مثل امثال آقای ثمره هاشمی و امثال این افراد رو خواهد داشت. ولی اگر هم همین اتفاق بیفته، با توجه به سابقه ای که از آقای صالحی میشناسیم در مدیریت برنامه اتمی ایران، این انتخاب آقای احمدی نژاد جز به معنی این که پیکان خودش رو تیز میکنه در جهت رودرروی شدید و تسلیحاتی با جامعه بین الملل معنی نخواهد.
صدای حسین علیزاده دیپلمات مستفید جمهوری اسلامی ایران رو میشنیدیم که درباره برکناری منوچهر متکی از سمت وزارت امور خارجه صحبت میکرد در مصاحبه با محمد زرقامی. بعد نیستم اینجا یادآوری بکنم که درباره این موضوع هر نظری دارید به ما زنگ بزنید تا نظراتتون از رادیو فردا حتما پخش بشه. همین حالا هم چند تا از نظرات شما آماده است با هم میشنویم. در انتهاش شماره تلفن پیامگیر ما هم هست که میتونید یادداشت کنید.
در مورد عزل آقای متکی از طرف آقای احمدی نژاد، مشکلشون تنها مردم ما، مجلس و وزرای کابینه ایشون نیست، ایشون با خودش هم مشکل داره. انتصاب این آقا از طرف آقا سدلی خامنه‌ای مستاق جمله‌ای که میگه برای اصلا پاشیدن شیرازه یک نظام و به هم ریختن هنجارهای اجتماعی سیاسی اقتصادی کافیه که کسی رو در پستی بگماری که شایستگی اون پست رو نداره، همین کافیه. بدرود پژمان هستم، پیروز باشید.
میخواستم بگم آقای متکی، آقای وزیر امور خارجه، شما از دانشجویان انگلیس خبر دارید و به انگلیس میگین که بهشون فشار نیارین، ولی از دانشجویان خودتون که دارن بهشون اعتدا میشه خبر نداری؟ خیلی متاسفم برات. شما از دانشجویان خودتون دفاع کنین.
رهبر یه جمله گفت، گفت کشور واکسینه شد. واقعا واکسینه شد، یعنی تمام اینایی که توی مملکت هستن باید کاملا زیر رو بشن و این میکروب ها نابود بشن تا مردم یه نفس آرامی بکشن. بله، مبارزه واقعا زیر خاکستره و قشنگ هم طغیان میکنه.
با سلام، درباره سخن جنتی نظرم رو خواستم بدم. یه عده ای تو ایران شدم بت پرست، یه عده ای که جیره خور این حکومتن شدم بسیجی و سپاهی و بت پرست.
خدا وکیلی شما که دم از امام حسین میزنین، یک دوم این پیدا شه بگه امام حسین گفته مردم آزاری کنین، امام حسین گفته را مردم رو ببندین. من الان بار کاغذ زدم، کاغذ داره خیس میشه تو این بارون. چی آقایون دست و روزه بازی مراسم دارن، را را بست.
با سلام و خسته نباشی به تمامی دستاندرکاران رادیو فردا که انعکاس دهنده فریاد دلهای مردم مظلوم ایران هستید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
در ساعت 22:23 مجله شبانگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم. در شرایطی که نسرین ستوده، یکی از آشناترین نامهای جامعه مدنی ایران، به گفته همسرش برای بار سوم و در جریان اعتصاب قضا راهی بهداری زندان شده است، یک مقام قضایی خبر از اتهامات جدیدی علیه این وکیل دادگستری میدهد. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اتهامات خانم ستوده را از جمله مصاحبه با رسانه‌ها و تماس با گروه‌های تروریستی توصیف کرده است. در گزارش نیوشا باتی از آخرین تحولات پرونده خانم ستوده میشنویم و پاسخی را که نسرین ستوده پیشاپیش و یک روز قبل از بازداشت به مقامات قضایی و اتهامات پرونده‌اش داده بود. گزارش نیوشا بغراتی.
100 روز گذشته را در حبس بوده، اعتصاب قضای خشک کرده، آن را شکسته، دوباره اعتصاب قضا کرده، سه بار کارش به بهداری زندان کشیده و همچنان از حکم نهاییش خبری نیست. وکیل دادگستری است، دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی را عهده‌دار بوده و اکنون دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه میگوید تقاص گفتن چنین جمله‌هایی را می‌دهد.
مسئولان قضایی و مسئولان زندان مسئول جان افراد هستند. صرف نظر از اینکه طرف مسئولان در حالی که هیچ کدام از اقدامات موکلم آقای مهندس حمیمی به موجب قوانینی که توسط نهادهای رسمی جمهوری اسلامی
آرزوی مشترک فعالان جامعه مدنی ایران رسیدن به عدالت و برابری خواهی هست.
نسرین ستوده یکی از فعالترین وکلای حقوق بشری در ایران اواسط شهریور ماه بازداشت شد و تاکنون مصداق اتهاماتش مشخص نشده بود. اکنون اما محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه میگوید خانم ستوده به عنوان وکیل مورد پیگرد قرار نگرفته. به گفته او زمانی که فردی وکیل یک متهم میشود تمام رفت آمدش باید در راهروهای دادگاه باشد، نه اینکه علیه نظام مصاحبه کند. آقای لاریجانی برادر رؤسای دو قوه قضاییه و مقننه این مصاحبه ها را سوء استفاده حرفه‌ای از وکالت نامیده است. اتهامی که شیرین عبادی حقوقدان و برنده نوبل صلح آن را رد می کند.
مصاحبه با رسانه های فارسی زبان خارج از ایران به هیچ وجه جور نیست. وقتی که دادگاه های ما فرمایشی است و استقلال خودش رو قاضی از دست داده و تبدیل به حالت دست مامورین امنیتی شده، هیچ راهی برای وکیل باقی نمی ماند جز آنکه از طریق رسانه های عمومی وجدان ملی رو به کمک بطلبه.
اصطلاحات آشنای تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی اتهاماتی هستند که همچون بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی در پرونده نسرین ستوده هم درج شده است. دو اتهامی که نسرین ستوده خود پیش از بازداشت در مصاحبه با رادیو فردا آنها را رد کرده بود.
من هیچ کدوم از این دوتا اتهام رو قبول ندارم. این اتهامات نسبت به من همونقدر مضحکه که نسبت به ده‌ها تن از موکلانم چنین اتهاماتی مطرح شده و اونها به همین جرائم همکنون در حال گذراندن مدت محکومیتشون در زندان هستن. من به هیچ وجه این دوتا اتهام رو قبول ندارم.
اما اتهاماتی که به نسرین ستوده وارد شده و او قبولشان ندارد به همینجا ختم نمی شود. روز دوشنبه محمد جواد لاریجانی صحبت از اتهام جدیدی کرد، تماس با گروه‌های تروریستی، اتهامی که شگفتی شیرین عبادی را به عنوان همکار قدیمی خانم ستوده برانگیخته است.
من بیش از 30 ساله که خانم ستوده را می‌شناسم و با ایشان همکار هستم، نحوه کار ایشان را می‌دونم. این اتهامی است که هیچ کس کوچکترین تردیدی نداره که بیهوده است.
اگرچه نسرین ستوده خود در حال حاضر کنار موکلانش پشت میله ها به سر میبرد و مجالی برای پاسخگویی به اتهام های اخیر ندارد، اما پیشا پیش در مصاحبه‌ای که یک روز قبل از زندان رفتن با رادیو فردا داشت به تحلیل برخورد های امنیتی با خودش پرداخته بود، تحلیلی که شاید میتوانست همین امروز پاسخ او به محمد جواد لاریجانی باشد.
دلیل فقط فعالیت در جهت دفاع از حقوق شهروندی و دفاع از حقوق بشر افرادی هست که تحت اتهام سیاسی قرار می گیرن. من حتی احضار خودم و این هجوم به دفتر و محل زندگیم رو مرتبط می دونم با تلفنی که حدود 4 ماه پیش به تلفن دستی همسر من شده بود و از ایشون درخواست کرده بودن که من از پرونده خانم عبادی کنار بکشم و در واقع نسبت به پرونده ایشون اطلاع رسانی نداشته باشم. در غیر این صورت تهدید کرده بودن که خودم و خانوادم دچار دردسر میشیم. فشارهای امنیتی، قضایی و مالیاتی که علیه همه وکلای مدافع حقوق بشر همکنون در جریان هست، همه اینها به دلیل فعالیت اونها در دفاع از حقوق شهروندی افراد هست.
و همکنون نسرین ستوده که در دفاع از آنچه حقوق شهروندیش در زندان می داند دست به اعتصاب قضا زده است، بهای فعالیت‌هایش را به سختی می پردازد. آنگونه که همسرش رضا خندان به رادیو فردا می گوید خانم ستوده دچار ضعف عمومی است و برای بار سوم به بهداری زندان منتقل شده است.
آخرین بار ایشون شنبه تماس گرفتن. پشت تلفن صداش فوق‌العاده ضعیف بود، معلوم بود که حالش چندان خوب نیست و تا آخر مهلت تلفنش هم نتونست ادامه بده و خشکی دهنش و شرایطش اجازه نمیداد صحبت طولانی بکنه. چون همچنان در اصلاح غذا هستن، گفتن که یه بار تو این فاصله اصلاح غذاشون رفتن بهداری.
شرایطی که اگرچه شاید برای همسر و نزدیکانش غیر منتظره باشد، اما گویا برای خودش از ماه‌ها پیش و در اوج فعالیت حرفه‌ای چندان بیگانه نبود هنگامی که آخرین مصاحبه اش را با رادیو فردا می کرد.
من فکر می کنم شرایط برابری با خیلی از موکلان خودم که هم اکنون در زندان بیگناه به سر می برم پیدا می کنم.
گزارش همکارم نیوشا بغراتی درباره نسرین ستودو اتهامات تازه نقطه پایان مجله شبانگاهی امشب بود. به نمایندگی از باقی همکارانم برای رادیو فردا، من کیوان حسینی در پایان این مجله از اینکه با ما همراه بودی از شما تشکر میکنم و به شما شب بخیر میگم.